من خوب من باز بیا،
خوب من باز بیا،
تا نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی به دل و دیده و آیین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
در دو قسمت قبل شنیدید که سلطان الواعظین شیرازی که در شهر پیشاور با خطابهای پرشور خود به تبلیغ مذهب اهل بیت علیهم السلام می پرداخت، با دعوت عده‌ای از علمای اهل سنت ایالت پنجاب شروع به مناظره با آنها کرد. در قسمت پیش در اولین شب از مناظره دو مسئله مهم حدیث منزلت و آیه ولایت مطرح شد و جناب سلطان الواعظین به اشکالات طرف مناظره درباره صحیح بودن سند حدیث و ناظر بودن آیه به حضرت علی علیه السلام با استفاده از منابع متعدد اهل سنت پاسخ داد. در این بین شنیدیم که نواب عبدالقدیر خان از سنی‌های پیشاور تحت تأثیر خطابه‌ها و سخنان خطیب شیعه قرار می‌گیرد. در آغاز شب دوم مناظره حافظ محمد رشید و شیخ عبدالسلام عمومیت حدیث منزلت را تشکیک کردند و آن را مخصوص و غزوه تبوک دانستند که پیامبر حضرت امیر را به جای خود در مدینه قرار داده بودند. و حالا ادامه ماجرای شب دوم.
معلوم از قبله صاحب تا کنون اینگونه در مضیقه قرار نگرفته بودند.
جسارت است، ولی سخنرانی در میان عوام الناس و مطرح کردن ادعا کار آسانی است. ولی حالا که باید ادله ارائه فرمایید، سر در جیب تفکر فرو برده اید؟
برادران، نظم مجلس را به هم نریزید. حقیر تعمدن سکوت کردم تا آقایان هر چه می‌خواهند بگویند. این گونه وقتی پاسخشان را بشنوند، بیشتر از رفتارشان شرمنده می‌شوند.
جناب سلطان الواعظین، همه چیز که با حرف درست نمی شود.
حق با شماست جناب شیخ عبدالسلام. حدیث شریف منزلت که در آن پیامبر علی صلوات الله علیهما را به مانند هارون برای موسی خوانده اند، در دفعات متعدده و مراکز مختلفه از لسان شریف نبی اعظم شنیده شده.
قبله صاحب، می شود این مواضع را بفرمایید؟
بله جناب نواب. به غیر از زمان جنگ تبوک، پیامبر یک بار در مکه و بار دیگر در قضیه عقد برادری در مدینه همین معنا را فرموده.
گمان می کنم شما اشتباه فرمودید و استناد به منابع شیعه کردید که ما نمی پذیریم.
خیر جناب شیخ، اشتباه نکردم، بلکه یقین دارم. حلبی در السیرت الحلبیه و امام عبدالرحمن نسائی در خصائص علی ابن ابی طالب و سلیمان بلخی حنفی در ینابی المودده و خارزمی در مناقب این حدیث را در مکانهایی که عرض شد و حتی مواضع دیگر نقل کردند.
قبله صاحب، چگونه ممکن است صحابه این حدیث را با جنبه عمومی تلقی کرده و علی کرم الله وجهه را به عنوان خلیفه پذیرفته ولی بعد از رحلت رسول الله با این معنا مخالفت ورزیده باشد؟
احسن جناب نواب، احسن.
خواهش دارم.
مطلب بسیار خوبی پرسیدید که اگر هر مسلمان روشن ضمیری این گونه با مسائل برخورد کند یقیناً رستگار خواهد شد.
بله،
اما پاسخ شما در خود حدیث است. بنی اسرائیل هم به فرمان حضرت موسی که جناب هارون را وزیر خود قرار داده بود گوش نکردند و کمتر از یک ماه پس از رفتن موسی به کوه طور اسیر سحر سامری شدند و بر هارون شوریدند.
بله.
جناب حافظ، داستان کوه طور و تمرد بنی اسرائیل و قضیه سامری را قبول دارید یا برای آن هم باید سند بیاورم؟
این ماجرا از بدیهیات است و در قرآن هم آمده است. شما بهتر است به جای بازی با الفاظ اصل معنا را بفرمایید.
انصاف دهید برادران، آیا تمرد بنی اسرائیل و شوریدن بر خلیفه منصوص موسی دلیل بر بطلان حقانیت هارون است یا جهالت و غرض‌ورزی آنها را می‌رساند؟
خب واضح است که جناب هارون برحق بوده و مردم از امر صریح پیامبرشان خارج شدند.
بر همین سبیل وقتی رسول اعظم رحلت فرمودند، مردم به جای اینکه به سراغ کسی روند که پیامبر بارها به خلافت او تصریح کرده بودند، به علل مختلف چون غرض‌ورزی و کینه‌های جاهلی و حب دنیا و ریاست، حق را زیر پا گذاشتند و باطل را پذیرفتند.
اگر خلافت علی ابن ابی طالب ثابت بوده، چرا پیامبر با این الفاظ و کنایت از آن سخن می گفتند و صراحتاً به آن اشاره‌ای نمی کردند؟
اولاً که حضرت رسول هم صریحاً و هم کنایتاً موضوع را بیان فرمودند. ثانیاً اهل ادب می دانند که الکنایت و ابلغ من التصریح. بله آقایان، کنایه گاهی رساتر از صراحت است، چون مفاهیم زیبای دیگری هم در کنار مفهوم اصلی می آید.
فرمودید که احادیثی هم وجود دارد که صراحتن به خلافت بلافصل علی رضی الله عنه اشاره دارد. خواهش دارم برای مزید اطلاع و بینایی بفرمایید.
حتما. مهمترین آنها حدیث یوم الانذار است و آن روزی است که پیامبر خیشانش را به صرف طعام دعوت کردند و پس از صرف غذا که خود داستانی شنیدنی دارد آنها را به اسلام فراخواندند و در پایان فرمودند هر کس مرا اجابت کند و یاری نماید او برادر من و وزیر و وارث و خلیفه من خواهد بود. و این جمله را سه بار تکرار فرمودند و در هر سه مرتبه فقط علی ابن ابی طالب برای یاری رسول الله قیام کرد. آنجا بود که نبی اعظم فرمودند علی وصی و خلیفه من در میان شماست.
البته این روایت این گونه که شما می فرمایید به ما نرسیده است.
ظاهراً جناب قبله صاحب برای تعالی مقام علی ابن ابی طالب به هر حربه‌ای متوسل می شوند. خوشحال می شویم که در این مکان سخنان مستند بشنویم.
شنیده اید، خوانده اید و استنادش را نیز می دانید. ولی برای تنویر اذهان، من از کتبی که این حدیث در آنها مفصلاً با ذکر جزئیات بیشتر آمده نام میبرم. این حدیث در مسند احمد ابن حنبل و تفسیر امام ثعلبی و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید و تفسیر طبری و ده ها کتاب دیگر از اکابر علمای شما آمده است.
یعنی شما میخواهید بفرمایید نسب خلافت علی کرم الله وجهه حتی قبل از هجرت به مدینه صورت گرفته است؟
بله جناب نواب، این اتفاق در مکه و در زمانی اتفاق افتاده که حضرت رسول به فرمان خدا تصمیم گرفتند دعوتشان را علنی کنند. پیامبر از همان زمان در میان قبیلهشان فرمودند که علی وصی من است و این معنا را در مواضع مختلف و با مفاهیم متفاوت تکرار کردند. ولی افسوس و صد افسوس. بهتر است دوستان نماز عشا را بخوانند. در این فاصله ما نیز استراحتی میکنیم.
آقا، پس چرا ادامه مناظره را ننوشتند؟
خب هر شب که جلوتر می رویم مناظره حساستر و طولانی تر می شود. دیشب که شب پنجم بود در یکی دو جا کار به جدل نیز کشید.
چرا جدل؟ مگر قرار نبود کار با منطق و استدلال پیش برود؟
قرار بود گیتا، ولی چون دست شیخ عبدالسلام از استدلال خالی شد قصد کرد که کمی جمعیت را تحریک کند.
از شیخ بعید است. ایشون که در منبر حتی ذره‌ای تعلل در گفتار ندارند.
در منبر آری، ولی چون شب اول طرفین شرط کردند فقط به قرآن و روایاتی استناد کنند که بین هر دو مذهب شیعه و سنی مقبول باشد، کار برای شیخ و جناب حافظ سخت شد و دستشان خالی.
مگر چه روایاتی مد نظر داشتند که نتوانستند ایراد کنند؟
خب کسی در فضایل علی سلام الله علیه شک ندارد، ولی آقایان روایاتی ترک کردند که سالهاست بر فراز منبر درباره فضیلت سایر صحابه میگویند، اما قبله صاحب با ادله قوی آنها را رد کرد.
نگفتی چرا ادامه مناظره در روزنامه نیست؟
خب چون مطالب طولانی شد ظاهراً برای آنها امکان تب فراهم نشده است. اعلام کردند در چاپ عصر تتمه مناظره را آماده می‌کنند.
جناب عبدالقدیر خان، جسارت است. می‌توانم مطلبی بپرسم؟
بپرسید.
در این چند روز شما بسیار تغییر کرده اید. تعصبی در گفتارتان نمی‌بینم. گویی بیشتر متمایل به جناب سلطان الواعظین هستید. نمی‌دانم تعمدی داشتید یا خیر، ولی وقتی نام علی را آوردید برخلاف همیشه او را سلام الله علیه خواندید.
مثل همیشه درست فهمیده گیتا. آری، من عبدالقدیر ده روز پیش نیستم. اصلا چگونه تغییر نکرده باشم در حالی که میبینم جنابان حافظ و شیخ در برابر ادله صاحب قبله مرتب رنگ عوض میکنن؟ چگونه تغییر نکنم در حالی که هرچه دلیل آورده می شود از کتابهای مذاهب مختلفی خودمان است؟
ولی پدران تو و پدرانشان همه بر همین عقیده بوده و مردند.
آری، حق با توست. تا دیشب هم این همه در بحر شک دست و پا نمی زدم، ولی وقتی صاحب به استناد ده ها کتاب از علمای خودمان که یکی که آنها را نام برد حدیثی از رسول اعظم خواند، ناگهان گویی هرچه درونم بود فرو ریخت. حالا دیگر این استدلال برایم بی‌معنی است که همه صحابه به یک میزان برحق بودند.
حدیث چه بود؟ در این روزنامه که چیزی ننوشتند؟
آیا میپذیرید تمامی کتبی که برای شما خواندم همگی نوشته بزرگان مذاهب شماست؟ ضمن این که این بخشی از کتبی بود که در حافظه داشتم.
در این فقره شکی نیست. حال بفرمایید در نظر دارید چه روایتی از این کتب را برای ما و حاضرین بخوانید.
حضرت رسول فرمودند علی با حق و حق با علی میچرخد. حالا آقایان، انصاف است که وقتی معاویه با علی به جنگ برمیخیزد شک کنیم حق با که بوده؟ یا مقبول است آن دیگری در قضیه فدک شهادت علی را، آن هم علی که رسول خدا او را با حق میداند، نپذیرد؟ یا در ماجرای انتخاب خلیفه پس از جناب عمر ابن خطاب گفته شود اگر کار به تساوی کشید حق با گروهی است که عبدالرحمن در آن است؟ در حضور علی حق با دیگری است؟
سبحان الله از بازی ریاست. سبحان الله.
جناب صاحب قبله، در بین حرف‌های دو شب پیش به حدیث و طیرم اشاره‌ای فرمودید، ولی سخن منعقد نشد. اگر صلاح می‌دانید اکنون بفرمایید.
از نظر حقیر مشکلی نیست. اگر آقایان خسته نیستند عرض می‌کنم.
خسته نیستیم و آماده استماعیم، به شرطی که یک طرفه به قاضی نروید.
در این پنج شب همه شاهدند که حقیر ظریف ها را از انصاف فراتر نگذاشتند. اما حدیث و طهر، روایت است از انس بن مالک که افتخار خدمتکاری پیامبر را داشت، روزی مرغ بریانی برای حضرت رسول آوردند. ایشان قبل از تناول دست به آسمان بلند و دعا کردند که خدایا محبوب ترین خلقت نزد من و خودت را بفرست تا از این مرغ بریان شده همراه من بخورد. پس از لحظاتی علی ابن ابی طالب در زد و وارد شد و همراه پیامبر مرغ را تناول کردند.
در فضایل علی کرم الله وجهه بسیار شنیده بودیم، ولی این روایت را ظاهراً شیعیان به تازگی جعل کردند.
در این چند شب تندی‌های بسیاری از شما درباره شیعیان شنیدم، ولی سکوت کردم. باز هم از حق خود می‌گذرم و شما را به عدل الهی حوالت می‌دهم.
جناب صاحب، اگر این حدیث سندی دارد که علمای ما می‌پذیرند، خواهش دارم از کدورت‌ها درگذرید و ما را مستفیض کنید.
کدورتی نیست و برای اثبات سخنانم بعضی از ده ها کتابی که این حدیث در آن آمده فهرست میکنم. جنابان بخاری، مسلم، نسائی و سجستانی در صحاح خود و امام احمد ابن حنبل در مسندش این حدیث را به طرق مختلف روایت کردند. گمان میکنم همین تعداد برای خارج شدن آقایان از بند تعصب کافی باشد.
جناب شیخ، جناب حافظ، چرا هر بار حضرت سلطان الواعظین استنادی میآورند شما سکوت میکنید؟ اگر نمیپذیرید خب برای مزید اطلاع ما بفرمایید.
اینجا و در این جمع عمومی مجال بحث درباره رجال و روات احادیث نیست.
ما سالهاست روایات خود را از دهان بزرگانی چون شما شنیده ایم. چگونه است که حالا نامحرم شده ایم؟
جناب نواب عبدالقدیر خان، خواهش دارم اصرار نفرمایید. آن که باید بفهمد چه شده فهمید، و آن کس که سند میخواست دریافت کرد، و آن که دنبال حقیقت بود یا
در میان سخنانتان کنایه های محسوس بود، ولی به پاس سیادت و مقام علمی شما آنها را نشنیده می گیریم، مخصوصا این که امشب آخرین شبی است که در خدمت.
کجا تشریف می برید؟ بحث هنوز به انجام نرسیده.
ما باید به لاهور بازگردیم که کارهای مهمی در آنجا داریم.
ولی حالا که کار به اینجا رسیده و بسیاری از مؤمنین درباره مطالبی که پیش از این شنیده بودند به شک افتادند، گمان نمی کنم این چون این تحک کردن مناظره قرین مصلحت حضرات باشد. خب با سخنان من و اصرار سایرین آقایان پذیرفتند چند روزی دیگر در پیشاور بمانند.
عبدالقدیر خان، برایت عجیب نیست حضرات به این سرعت قصد ترک پیشاور را داشتند، در حالی که در مرتبه های پیش کمتر از 3 هفته نمی ماندند.
با آنها حق می دهم گیتا. اگر می دانستند عالمی جوان و ایرانی این گونه آنها را در مضیقه قرار می دهد،
هرگز به پیشاور پا نمی گذاشت.
در روزنامه خواندم که دیشب صاحب قبله ادعا کردند 300 آیه در شأن علی ابن ابی طالب نازل شده و ادامه بحث به امشب موکول شد.
آری من نیز از تعداد آیات تعجب کردم، ولی خب از آنجایی که در این چند شب سخن گزافی از جناب سلطان الواعظی نشنیدم، مطمئنم امشب نیز ادله کافی برای ادعای خود دارم.
پس برو کمی استراحت کن که برای مجلس امشب و بیداری تا سحر آماده باشی.
این همه آیات قرآن که در شأن علی کرم الله وجهه فرمودید کافی نیست که حالا مدعی وجود 300 آیه در این معنا شده اید؟
البته از شیعیان بعید نیست که برای منظورشان مفهوم قرآن را نیز تحریف کنند.
بنده از شما پرسشی دارم، آیا ابو نعیم اصفهانی و ابوبکر شیرازی شیعه بودند؟ آیا سایر مفسرین مانند سعلبی، سیوطی، طبری و فخر رازی و بزرگانی چون ابن کثیر و مسلم و حاکم و ابی داوود شیعه بودند یا سنی؟
بدیهی است که اینان از کبار علمای اهل تسنن هستند.
بسیار خوب. همین حضرات که نامشان را خدمت شما عرض کردم، در کتابهایشان با اندکی تغییر و کم و بیش تا 300 آیه را در شأن و منزلت علی صلوات الله علیه دانستند. خوب است آقایان با کمی تأمل و تفکر سخن بگویند که موجب پشیمانی نشود.
جناب صاحب، پس چرا این مناقب را در هیچ جا نشنیده ایم؟
جناب عبدالقدیر خان،
بله،
پاسخ شما را امام محمد ابن ادریس شافعی داده است که میگوید من تعجب می کنم از حال علی، چون که دشمنانش از اموی ها و نواسب و خوارج از بغض و کینه فضائل آن حضرت را بیان نمی کنند و دوستان هم از ترس و تقیه از ذکر مناقب خودداری می کنند. قربان مظلومیتش که در حیاتش و پس از مماتش مظلوم، چرا باید چنین شود که اول مؤمن به رسول الله از حق مسلمش محروم شد؟
اولا خواهش دارم مجلس مناظره را به روزخانی تبدیل نکنید. ثانیا در این که علی اسبق از همه در اسلام بوده شکی نیست، بر این سبقت دلیل بر افضلیت وی بر سایر صحابه نیست، زیرا او در دوران کودکی اسلام آورده است.
بنده از شما سؤالی دارم، آیا ایمان آوردن حضرت امیر در کودکی به میل و اراده خودش بوده یا به دعوت رسول الله؟
جواب شما واضح است، به دعوت رسول الله.
آیا رسول اکرم که علی را به اسلام دعوت کردند می دانستند تکلیفی بر طفل نابالغ نیست؟ می دانستند یا نمی دانستند؟
شکی نیست که می دانستند، در غیر این صورت نعوذ بالله به حضرت نسبت جهل داده ایم.
احسنت. پس اگر می دانستند نستجیر و بالله کار عبثی کردند که طفلی را به اسلام دعوت کردند، اما پذیرش این معنا کفر است. پس قطعا علی را لایق و قابل و آماده این دعوت دانستند.
ولی صغر سن مانع پذیرش عالمانگی اسلام است.
مثل این که شما میخواهید لجاجت کنید. شیخ بزرگوار، صغر سن مانع به کمال رسیدن عقل نیست. بلوغ در احکام شرعی مراعات میشود نه احکام عقلی، و ایمان امری عقلی است نه شرعی.
عجیب است که در تاریخ همین یک استثناء برای بلوغ عقلی و شرعی پیدا شده.
همین یکی نیست. مگر حضرت عیسی در گهواره زبان نگشود و نفرمود منم بنده خدا، به من کتاب داده و مرا پیغمبر قرار داده. یا در همین سوره مریم آیه 12 درباره حضرت یحیی نیامده که در کودکی هدایت یافت و صاحب حکم ولایت شد؟ چگونه است که طفلی در گهواره به خدا ایمان می آورد و پذیرفته می شود ولی ایمان علی در 10 سالگی پذیرفته نیست؟
به هر حال این تقدم و تأخر در ایمان دلیل برتری بر سایر صحابه نیست.
اگر نیست، چرا پیامبر علی صلوات الله علیه ما را به سبقت در ایمانش تخصیص می دهند؟ پس سبقت در ایمان امر کمی نبوده است.
کجا چنین اتفاقی افتاده و در کجا چنین مطلبی آمده است؟
این روایت را چند شب پیش هم خواندم، اما امشب با سندهای دیگری عرض می کنم.
در منابع روایی مقبوله ما؟
بله، در همانها. امام الحرم در ذخایر العقبا و احمد ابن عبدالله حنفی از عمر ابن خطاب روایت کرده اند که روزی با عده‌ای نزد رسول الله بودیم که ایشان دست به شانه علی زدند و فرمودند یا علی، تو نخستین مؤمن و اولین مسلمانی و جایگاه تو نسبت به من به منزله جایگاه هارون نسبت به موسی. ملاحظه می‌فرمایید که علاوه بر تکرار حدیث منزلت، رسول اکرم به سبقت علی در اسلام اشاره کرده. حتما رسول الله به این معنا عالم بودند که درباره چنین واضحی در آینده تشکیک می‌شود.
گمان می‌کنم برای امشب کافی باشد. دوستان خسته شدند؟
نه نه، ما خسته نیستیم و بحث بسیار جالب است.
جناب نواب اصرار نفرمایید. ظاهراً آقایان تمایلی به ادامه بحث ندارند. انشاءالله فردا شب بعد از نماز مغرب باز هم در خدمت حضرات هستیم.
انشاءالله.